بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد نروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 782، چهارشنبه، مورخ 20/11/95.
بله، حالا همون کل غیر ما یوکل مگر او را اطلاق عام بگیریم. آره، مثلا حالا گاهیم توجه ندارن، میگن این مثلا کل ما لا یوکل مثل سبا و غیر سبا. حالا بالاخره خب بله مرحوم نایین، حالا بالاخره عبارت باز باید بیشتر یعنی مراجعه بشه، دقت بشه که بالاخره چه میگن ایشان. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته پنجم در مبحث سید، عبارتی است که حضرت امام در تحریر ذکر می کنند: و طیور حتی الجراد به حکم سید البری. خب ترجمه عبارت تحریر اینه که می‌فرمایند پرندگان حتی ملخها در حکم سید بری هستند. در این عبارت حداقل به نظر ما یک مسامحه هست و اون مسامحه این است که این که حضرت امام می فرمایند طیور در حکم سید بری هست، فیه مسامحت واضحه. وجهش این است که کأن حضرت امام سید بری رو به معنای چارپایان گرفتن، مثل آهو و گوزن و نمیدونم امثال اینا، اینا سید بری هن که رو خشکی مثلا حرکت میکنن. بعد وقت فرمودن پرندگانم در حکم سید بری هستن، این مسامحه هست. سید بری در مقابل سید بحری است و پرندگان رو شامل میشه. طیور از مصادیق سید بری است، نه این که در حکم سید بری باشه. بله، نسبت به جراد از روایات استفاده میشه که در عصر نصوص یه اختلافی بوده، کأن برخی فکر می کردن که ملخها تخم گذاریشون در دریاست، لذا صید بری محسوب میشن، صید بحری محسوب میشن. ائمه تأکید میفرمودن که جراد صید بحری نیست و صید بری است. مثلا صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال مر علی علی قوم یأکلون جرادا فقال سبحان الله و انتم محرمون. امام باقر نقل میکنن حضرت امیر به یک گروهی گذشتید دارن ملخ میخورن، بالاخره خیلی شایع بوده در بین عرب ها، الان هم هستش، همین الان هم بالفعل این شایع، گاهی هم خیلی زیاد میشه در عمره وقتی ما اطراف خانه خدا تابستونم بود، این نورها هم روشن بود، محرمم بودیم، واقعا یه مقدار مسیر رو حرجی به سختی رفتیم که پا رو ملک ها گذاشته نشید، تمام صحنه بیرون مسجد الحرام بالاخره پر از ملک بود، یعنی وضعی بود که بعد و همین بالفعل هم مخصوصا حالا قبائلی که در اطراف و بوادی هستن خیلی از ملخ استفاده میکنن، میخورن بالاخره. حالا حضرت دیدن مر علی قوم یأکلون جرادا فقال سبحان الله و انتم محرمون، لباس احرام هم داشتن، حضرت و بله حضرت فرمودن که شما محرمید دارید ملخ میخورید، فقالوا انما هو من صید البحر، گفتن آه ملخ سید البحر، سید البحر رو ما مجازیم ازش استفاده کنیم. فقال لهم ارمسوه فی الماء اذن، خب ملک دریایی که روبیان باشه که میگو باشه اون استثناست، بله اذا عرب ها به روبیان یا به میگو میگن ملک دریایی اون بله، ولی نه بس او که روشنه اصلا سید البحر بلا شبه و در بر زندگی نمی کنه، ملخ ملخی که پرواز می کنه، طیران داره، در بیرون آب هم است، مقصود اینه ویلا روشنه. بله. نه حضرت فرمود ارمسوه اذن فی الماء، ببرید داخل آب ببینید، غوطه‌ورش کنید داخل آب ببینید زندگی میتونه بکنه داخل آب، حضرت ملاد قرار دادن. گفتن شما میگید ملخ سید دریاییه، خود سید دریایی اونه که عیشش تو دریا باشه، این ملخ رو ببرید داخل دریا، اگه داخل دریا زندگی کرد، اگه دوام آورد داخل دریا، معلوم میشه سید البحر، دوام نمیاره داخل دریا. این برخلاف میگو روبیان یا اون جراد البحر که یک اسم میگو هست، اونا بله اونا روشنه، او را حضرت نمی فرماین ارمسوه فی الماء اذن، او تبرش کنید داخل آب، خب میگو رو داخل آب ببرن زندگی میکنه، که معلوم میشه این ملخ ملخیست که پرواز میکنه. رو این ملخ هم بعضی چون تخم گذاریش در نزدیک دریا هست، از بعضی از روایات هم گاهی در بعضی روایات میگن اصل او من الماء، مثلا این تصور شده که سید البحره، لذا این اختلاف بوده. خب بنابراین نسبت به جراد با این توهم امام تعبیر کنن به حکم سید البر است، خب حرفی نداریم، ولی می فرماین و تویور حتی الجراد به حکم سید البری، طیور پرندگان حتی ملخ در حکم سید بری هستند. نخه طیور از مصادیق سید بری هستند، نه در حکم سید بری باشند. خب علا ای حال نسبت به جراد هم روایات فراوانی داری که هم سید او رو بر محرم حرام دانستن، هم در سید جراد تصریح به کفاره شده است که حالا تو بحث کفارات اشاره خواهد شد. اذن نکته پنجم این است که جراد در حکم سید بریش، البته اشاره کردن مراد از جراد این جراد متعارفی که پرواز میکنه، اما جرادی که در دریاست به نام روبیان میگو و اون یعیش و یتکاسر و فی البحر قطعا او سید بحریست و هیچ اشکالی هم نداره بر محرم سید کنه او را. خب دو نکته دیگه در رابطه با بحث سید هست. یکی شبهه مصداقیه سید بری و سید بحری که حالا یه بحثی داره که با برخی از مباحث و اصول هم متناسبه، ولو شاید خیلی مبتلا به نباشه، ولی بالاخره چون تطبیق بعضی از مسائل اصولی که خوانده ایم اینجا مورد نظر هست، یکی دو تا بحث اینجوری رو در سید وارد میشیم بعد از تعطیلات دهه فاطمیه هفته بعد انشاءالله سه شنبه، و بعد بحث سید رو تمام میکنیم وارد مباحث مبتلا به محرمات احرام خواهیم شد. خب بله سید بحر فراوان مصداقه. خب بله کسی تو جده، اولا بحر مقصود دریای تنها نیست، مقصود نهرها هم شامل میشه که اشاره خواهیم کرد. بعدم فراوان، کسی در مدینه محرم میشه از مسیر جده میاد مکه که مسیر داره، کسی در جحفه محرم میشه بعد میاد از جحفه جده بعد میاد سید بحری میکنه، یا در رودهای اطراف اگه ماهی هست میشه ماهی سید البحره، سید بحر میکنه. بالاخره اصلا به عنوان یک کاسبی سید میکنه یه سری اشیا رو، ولو حیوانات داخل دریا که حرام گوشته تا بفروشه. میگه آقا محرمم پول ندارم، یه هفته تو جده وای میستم شروع میکنم سید کردن، ماهی و غیر ماهی میفروشم، پول ادامه سفر رو تهیه میکنم، میرم ادامه سفر حج رو میدم. که خب بله مستعبر فراوان مستعبره. خیلی خوب عرض میکنم که اجازه بفرمایید یک ربعی ما دو تا نکته رو اشاره کنیم، دو موضوعی رو که در آستانه این دو مطلب قرار داریم، یکی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و یکی هم در آستانه ورود به فاطمیه که فاطمیه صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها. من دو نکته کوتاه رو در این دو زمینه اشاره بکنم که بحثمون خالی از مباحث اجتماعی سیاسی و عقائدی هم نباشه. خب در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. ما یه وقتی یک بحثی رو شروع کردیم که قول به ادامه اون بحثم دادیم، ولی خب فرصت ها نگذاشت، بالاخره اوقات فرصتی رو قرار نداد که ادامه بدیم اون بحث رو. اشاره کردیم که انقلاب اسلامی ایران یک هدیه الهی برای مردم ایران بود و یک عناوینی رو بررسی کردیم، یک عناوینی رو ذکر کردیم که راجع به تک تک این عناوین خوبه در ایام پیروزی انقلاب و به مناسبت‌های مختلف بحث بشه. علل پیدایش انقلاب اسلامی چه بود؟ اسباب پیروزی این نهضت چه بود؟ اهداف و غایات این نهضت چه بود؟ چه بخشی از این اهداف محقق شده است؟ چه بخشی محقق نشده است؟ دستاوردهای انقلاب اسلامی چه بود؟ در داخل ایران و خارج ایران؟ آسیب شناسی نهضت اسلامی چه آسیب‌های این نهضت رو تهدید می‌کنه؟ چالش‌هایی که این نهضت و این انقلاب با اونها درگیره چه چالش‌هایی است؟ خب اینا بحث‌هایی است که واقعاً در مناسبت‌هایی می‌طلبد. ای کاش در حوزه‌های ما هم به مناسبت‌های این بحث‌ها تحلیلی، علمی و غیر جناحی بررسی بشه و حوزه که مدافعین قوی این نهضت اسلامی هستن با این عناوین آشنا بشن، تحلیل کنن، مطلب داشته باشن نسبت به این عناوین تا از طریق حوزه به مردم هم منتقل بشه و مردم هم آگاهی ویژه‌ای، مخصوصا نسل جوانی که شاید اون روزها رو درک نکردن و اوائل پیروزی انقلاب، علل پیدایش و اهداف و غایات رو یه مقداری ازش دور شدن، بیشتر آشنا بشن با این عناوین. بالاخره بنده اینجا یک نکته ای رو به عنوان یک آسیب میخوام اشاره بکنم و یه مقدار روی این نکته ما تأمل بکنیم. در فرایند طولانی تحقق اهداف انقلاب اسلامی، موتور محرکه تحقق این اهداف حاکمیت در نظام اسلامی است که ما این حاکمیت رو طبق اون چه قانون اساسی ترسیم کرده است در قوای سگانه می‌دانیم. نکته مهمی که هست اینجا و باید بهش توجه بشه این است که حرکت در مسیر اهداف انقلاب اسلامی رو مردم باید از قوای سگانه مطالبه کنند و نظارت عالیه مردم بر کیفیت عملکرد حاکمیت که قوای سگانه است باید گسترش پیدا کند. ما هرچه از اوائل انقلاب داریم دور میشیم کأن این نظارت مردم و مطالبه‌گری مردم در حرکت در مسیر اهداف انقلاب اسلامی از قوای سگانه کمرنگ میشه و این کمرنگ شدن آسیب‌های جدی داره. به نظر من وظیفه روحانیت که از وظایف عمده‌شون این است که مردم را آشنا کنند با این که اهداف انقلاب اسلامی چه بوده است و آیا قوای حاکمه در کشور که تصریح میکنم مقصودم قوای ثلاثه است، آیا این قوای ثلاثه در مسیر اهداف حرکت میکنن یا در مسیر اهداف حرکت نمیکنن؟ اگه مردم آشنا بشن، مردم نظارت کنن، انحراف از مسیر اهداف انقلاب اسلامی برای مسئولین هزینه سنگین داشته باشد، قطعا مسئولین مواظب کار خودشون خواهند بود. هم اهداف انقلاب اسلامی هم روش ها در مسیر این اهداف، روحانیت هم خودش باید اینو بشناسه و هم برای مردم تبیین کنه. شما ببینید اگر عهدنامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر توسط سازمان ملل بعد از اینکه حقوقدانهای مختلف مجموعه دستورات و قوانین و آورده های مختلف رو در مذاهب و افکار مختلف بررسی میکنن و دبیر کل سازمان ملل اعلام میکنه که مانیفست حاکمیت در دنیا میتونه بر پایه عهدنامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر باشد، خب ما خودمون در حاکمیت چقدر مردم رو با محتوای این عهدنامه آشنا کردیم و چقدر از حاکمیت مطالبه کردیم که آقای رئیس دولت، آقای رئیس قوه قضاییه، آقای رئیس قوه مقننه، شماها چقدر بر اساس این عهدنامه و موازین حرکت کردید برای وصول به اهداف؟ شما ببینید، من یه مقاطع کوتاهی از این رو براتون میخونم. ایاک والمن علی رعیتک به احسانک. آقای مالک اشتر، میخوای بری حاکمیت مصر رو به عهده بگیری؟ ایاک والمن علی رعیتک به احسانک. سر مردم منت نگذارید که این کارا رو ما برای شما انجام دادید یا انجام دادیم یا انجام خواهیم داد. او تزید فی ما کان من فعلک. آقای حاکمیت، مبالغه نکنید در اون چه برای مردم انجام دادید. نباید از حاکمیت روحانیت مردم مطالبه گری کنن. شما تزید فی ما کان من فعلکم دارید یا ندارید؟ او ان تعدهم فتتبع موعدک به خلفک. نباید وعده بدید به مردم و بعد به دنبال وعده شما خلف وعدتون بیاد. وقت چقدر تحلیل میکنه دقیق مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام، فان المن یبطل الاحسان. اگه منت بگذارید سبب بطلان احسان شما خواهد شد. والخلف یوجب المقت عند الله و الناس. خلف وعده موجب مقت و گناه و بغض خدا و مردم میشه. این جمله رو ببینید، باید در ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران هیچ عیبی نداره رؤسای قوا در یه جایی بیان، مردم نخبگان جمع بشن، ازشون مطالبه گری کنن. اهداف انقلاب، روش‌های تبیین این اهداف و اجرای این اهداف رو ترسیم کنن، سوال کنن ازشون تو این مسیر هستید یا نیستید. اگه احساس کنن این نظارت و این پرسشگری رو، به نظر من وضعیت جور دیگه خواهد شد. شما ببینید، انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه حوان من رعیتک. انصاف داشته باش آقای مالک اشتر. یعنی چی؟ رفقا، نزدیکانت، آدمایی که دوستشون میداری، من لک فیه حوان من رعیتک، مواظب باش امتیاز ویژه برای اینا قائل نباشی. 1400 سال قبل حضرت امیر وقتی میخواد یه نفر رو بفرسته استاندار یه جایی، این پیامش اینه امتیازات باید در اختیار همه باشه. اگر آمدی فیه حوان من رعیته، اون رعیتی که دوستش میداری، اون رعیتی که به تو نزدیکه، اون رعیتی که برادر توست، اون رعیتی که جزء گروه توست، اون رعیتی که جزء حزب توست، اون رعیتی که در انتخابات به تو کمک کرده است، اون رعیتی که هواداری تو رو میکنه، اگر امتیاز ویژه برای او قائل شدی، تو در مسیر حاکمیت اسلام نیستی. انگشت اشاره رو به شخصم نبرید، از همه شون باید این مطالبه گری رو داشت. فرقی نمی کنه رئیس قوه مجریه است، رئیس قوه مقننه است، رئیس قوه قضائیه است، باید متصدی بشن یک ادبری مطالبه گری از اهداف انقلاب و روش اعمال این اهداف. وقت بعد نمره بدن به مسئولین. مقام معظم رهبری این همه داد کشیدن، فریاد کردن به سر آقایان، چند به نظرم آنچه که اینا نمیشنون همین فریاد هاست، باید دیگرانی هم متصدی این امر بشن، دیگرانی هم این مطالبه گری رو داشته باشن. رموز بقای یک حاکمیت این مطالبی است که حضرت امیر داره میفرمایید. انصاف بدی، انصاف داشته باشی، من خاصت اهلک، اونایی که دوره بدتن، برادر، پسر عمود، پسر خالت، اونایی که سینه میزنن دوره برات، حواست باشه. انصاف این نیست که امتیاز ویژه رو اینا ببرن بردم نبرن. من لهو حوان من رعیته، اونایی که با تو دوستی دارن، اونایی که تو دوستشون میداری، اونایی که با تو هم خطن، اونایی که با تو هم جناهن، اونایی که فردا میخوان در انتخابات ها و اشیاء دیگه به تو کمک کنن. شما ببینید اگه حاکمیت اینا رعایت کنه، مردم چه جور حاضرن فداکاری کنن. معاویه و زن و صدا زد و حضرت امیر با تو انصاف نکرد، حسن و حسین زندن، بچه های تو در فلان جنگ کشته شدن، شروع کرد گریه کردن اون زن. فکر کرد معاویه اثر گذاشته حرفش، گفت آره گریه میکنی؟ گفت من گریه میکنم، من انصاف و رعایت نکردم، حضرت امیر شهید شده، من زنده، وای بر من، من زنده اما علی شهید شده. بعد یه قصیده بلند رو در دربار معاویه خون، همه چیز رو به هم ریخت. یک خطش اینه: یقیم الحق لا یرتاب فیه و یعدل فی العدا والاقربین. تو خیال کردی بی خود بچه هامو فدای راه علی کرده؟ یقیم الحق لا یرتاب فیه و یعدل فی العدا والاقربین. ملاک حاکمیت علی که من حاضرم بچه هامو فدا کنم، بچه هامو فدا کردم، الانم تأسف میخورم من زنده ام و علی شهید شده، اینه که یعدل فی العدا والاقربین، عدالت میکرد، اصل عدالت و رعایت میکرد برای دشمنان خودش و برای نزدیکان خودش. فرقی نداشت براش دشمنش باشه یا نزدیکش باشه. بنده اعتقادم اینه، باید به این سمت پیش رفت و باید روحانیت سردمدار این پرچم باشه، بدون حب و بغض، بدون جناح گرایی، بدون خط گرایی. همه کسانی که با انتخابات و غیره میان بر سر کار حاکمیت رو به دست میگیرن، این مطالبه گری در مسیر اهداف رو عاقلانه مدبرانه با استدلال درست از اینا بخوان، اگر احساس کنن که این نظارت قوی مردمی هست، عملکردشون جور دیگه میشه. این نکته ایره که در این رابطه عرض کردم، وقت نگذره انشالله در تظاهرات 22 بهمن اعزه طبیعیه دیگه شرکت میکنن. انقلاب، انقلاب اسلامی است، انقلاب از خود این مردم است و در مقابل تهدیداتی هم که امروز در رابطه با انقلاب اسلامی هست، که یه وقتی هم یه تحلیلی اینجا الان فرصت نیست عرض بکنم، که شاید مسیر خیری داره برای انقلاب اسلامی، ترسیم میشه این تهدیداتی که از بیرون داره میشه، سبب اتحاد انسجام مردم میشه و دوباره یک حرکت روبه جلوی از سوی مردم مشاهده میکنیم در مسیر اهداف انقلاب اسلامی. و امیدواریم این داد و فریادهای بیرونی به نفع انقلاب اسلامی تموم بشه، که به نظرم اینجوری خواهد بود. حالا اون یک بخرایزی دارم که فرصت دیگری عرض خواهم کرد. خب نکته دومی که میخوام عرض بکنم، در آستانه فاطمیه هستیم، شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. من این نگرانی که گاهی داشتم باز عرض بکنم که ببینید، ما در مقام دو تا محظور قرار داریم که روحانیت باید باز مسیر درست رو انتخاب کنه. یک، زمانی است که تحریک احساسات دیگران به ضرر تشیع تمام میشه، داعش و غیر داعش و که موتور محرکشون هم تلاوی و به نظر من اونا دارن ترسیم میکنن تقابل جدی بین شیعه و اهل سنت. خب ما باید بلد باشیم در این موارد چجور به چه شکلی محتواهای اعتقادی خودمون رو مطرح بکنیم که این سوژه رو از دست دشمن بگیریم. محظور دومی هست، اگر ما کوتاه بیاییم در تبیین عقاید شیعه و نکته های مهم عقیدتی خودمون، ترس این که جوانان ما که موتور محرکه فکر و عقیده و نهضت و انقلاب هستند، اگر از عقاید خاص شیعه با عقاید خاص تشیع آشنا نباشن، کم کم یک وادادگی در مقابل افکار دیگران پیدا کنن، این هم یک فاجعه سنگینی برای مذهب و برای کشور خواهد شد. ما باید از روش اهل بیت منهج بگیریم. شیوه اهل بیت شیوه بسیار دقیقی بوده است. عرض کردم شیوه سلف صالح ما شیوه بسیار دقیقی بوده است، ضمن این که مواظب بودن در تحریک احساسات دیگران، ولی جوانهای شیعه را با اعتقادات خاص شیعه آشنا می کردن، صورت مسئله رو پاک نمی کردن. بارها عرض کردم بحث تقریب، تضامن، همبستگی معناش این نیست که ما از اعتقادات خودمون دست برداریم، ذره ای نباید از اعتقادات خودمون تنازل کنیم. لذا این ایام رو باید به شکلی احیا کنیم که در صحبت هامون، در مطالبمون، در حرفامون حتما جوانهای خودمون رو با اعتقادات خاص شیعه آشنا بکنیم، ضمن این که تحریک احساسات دیگران هم نکنیم. این فنیه، باید راهش رو یاد بگیریم، روش رو باید یاد بگیریم. یه وقتی من به بعضی از آقایونی که خیلی تا تقریب و آقا یه حرفا مطرح نشه، چنین نشه، چنان نشه، گفتم آقا جون شما دارید صورت مسئله رو پاک میکنی و اشتباه هم میکنی، خب بلد نیستی، حقم داری، الناس اعداء و ما جهل، و راهش یاد نداری. خب سال هاستی تجربه بوده، خیلی نگران بود از خارج از کشور بوده، ما هم بارها خارج از کشور رفتیم، در مجامع شیعه اهل سنت شرکت کردیم، هیچ حساسیتی من یادم نمیاد در یک جلسه حساسیتی که کنترل نشود ایجاد نشده هیچ جا. یعنی در این انبوه سفرها یک جا حساسیتی که الان من یادم نمیاد حساسیتی باشه که نتونیم کنترلش بکنیم ایجاد نشده، هیچ هم تنازل از اعتقادات شیعه نشده. حرفامونم زدیم، گاهیم دو تا جلسه درست کردیم، یه جلسه جلسه عمومی با بلنگو، یه جلسه هم جلسه گهدهی 10 نفر 15 نفری که بالاخره بعضی مطالب اگر اونجا به مصلحت نبوده اینجا برای شیعیان خلص نگاه ها و مطالب بیان شده. این نکته بسیار حساسی است دوستان، باید حقایق رو بیان کنیم، اما در کیفیت بیان این حقایق باز یه تأملاتی که یه وقتایی باید بهش اشاره بشه. اینجا تأکید جدی میکنم بر دو قطبه صدیقه طاهره. بارها عرض کردم مرحوم شرف الدین، این عبارت مرحوم شرف الدینه، و خطبتاها فی ذالک وافرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن. اهل بیت بچه هاشون الزام میکردن دو خطبه صدیقه طاهره رو حفظ کنن، چنانچه الزامشون میکردن قرآن رو حفظ کنن. حالا حفظ به دو معناست، ممکنه نگهداری باشه، ممکنه حفظ علی ظهر القلب باشه، ممکنه به هر دو معنا باشه. بالاخره چنانچه به قرآن اهل بیت اهمیت میدادن، به این دو خطبه اهمیت میدادن. یه وقتایی تحلیل کردم، اشاره کردم این کتاب خواندنی عبدالمنعم حسن رو، اندیشمند سودانی رو بخونید، به نور فاطمه تدعی، ببینید چه تحلیل قشنگی از خطبه صدیقه طاهره میکنه. من قسمت هایی از این خطبه صدیقه طاهره رو در مجامعی که فقط اهل سنت بودن خواندم و تحلیل کردم، فقط جمعیت موجود اهل سنت بودن، راجب فلسفه احکام. بعد گفتم ببینید جامع ترین خطبه‌ای که نزدیک به عصر نص است و از کسی که در بیت رسالت است راجب تحلیل و فلسفه احکام بیان شده، خطبه صدیقه طاهره فاطمه زهرات که در مسجد در مرعا و منظر مهاجر و انصار بیان کرده، و قسمتی از این خطبه را مطرح کردم، تحلیل کردم. این عبدالمنعم حسن میگه وقتی این خطبه رو خوندم عبارتش اینه: تدفق شعاع و کلماتها الى اعماق وجدانی و اتضح لی ان مثل هذه الکلمات لا تخرج من فی شخص عالم درس آلاف السنین بل هی فی حد ذاتها معجزتون کلماتون بلیغه عبارات رسینه حجج دامغه و تعبیر قوی ترکت نفسی لها و استمتعت الیها بکل کیانی. این تحلیل یک اندیشمند غیر شیعه در رابطه با خطبه صدیقه طاهره است که میگه این خطبه سبب تشیع من شد. خب یه خطبه رو کار کنیم، بررسی کنیم، گوشایش برای مردم بیان کنیم، و خلاصه این که مردم رو به زبان درست با حقایق مذهب آشنا کنیم، و الا آسیب‌های جدی به سراغمون خواهد آمد. خب این روزها روزهایی است که باید تعظیم و بزرگداشت داشت. شهادت صدیقه طاهره را هم پیشا پیش تسلیت عرض میکنم. تا روز دوشنبه هم درس تعطیله، انشاءالله عمر و حیاتی بود، سه شنبه خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.